بسم الله الرحمن الرحیم. و المذاهب الممکنه تو فی علت هذه الحرکه اربعه. عرض کردیم که شیخ ابتداءً اقوالی که درباره این مسئله هست ذکر می‌فرماید و بعد اونا را نقد می‌کنه و می‌فرماید اصح الاقوال این است که بگیم متحرک میلی را از محرک دریافت می‌کنه. حالا اقوالی که در این مسئله هست ایشون ذکر می‌فرمایند که چهار فرض داره، تعبیر می‌کنند به اقوال ممکنه، مذاهبی که ممکن است ما در اینجا تصور کنیم این چهار تاست. به صورت نفی و اثبات میگن یا منشأ این حرکت در خودش است یا خارج از خودش است. اگه خارج باشد یا یک قوه جاذبه است که این شیء متحرک را، متحرک قصری را میکشاند به یک محلی، یا یک قوه دافعه است که اون را هل میده به طرف یک محل غیر طبیعی. این در صورتی که خارج باشه. در صورتی که داخل باشه یا این است که یک امری است که باقی است در درون این شیء مقصور، این همون است که ما میگیم که طبیعت مقصور یک امر ثابت باقی است و این است که این حرکت را دائما به وجود میاره. یا باید بگیم نه، اون چه در داخل این شیء به وجود میاد یک امری است که حدثه و بعد ظاهر شد. خب بعد که میگیم حرکت ادامه پیدا کرد، بعد بگیم باز به دنبال اون یه چیزی حادث شد که جزء دوم حرکت را اقتضا میکرد. این همین است که بگیم حرکت اول حرکت دوم را ایجاد میکنه، حرکت دوم حرکت سوم را، یعنی هر جزئی جزء بعدی را به وجود میاره. یا به تعبیرشون قول به تولید است، هر یک از این حرکت‌های جزئی حرکت بعدی را تولید میکنن. اون سه قول، یکی قول به تولید که عامل داخلی داشته باشه و یک حرکت حرکت بعدی را ایجاد کنه، باطله. اون دو قول هم که جذب و دفع باشه اونها هم نقص داره و صحیح نیست. پس باقی میمونه همون قولی که گفتیم، یا عامل درونی ثابتی است و همون طبیعت مقصوره. ولی خب لعهدنا یقول که ممکنه یه چیزی بگیم دائم داخلی هست و ثابته، اما خود طبیعت مقصور نیست، جوهر دیگری است که به اون زمینه شده و این اشکالی نداره. مثل موارد تخلخل و تکاثف، مثل که هوا داخل یه جسم میشه چگونه وارد میشه، جوهریست در جوهریست، این معناش این نیست که در یک نقطه هر دو هستن، بلکه در اون نقطه هایی که خالی بوده یک جوهر دیگری وارد شد. به هر حال یک نفع فضایی هست برای ورود مثل انرژی در جسم، که انرژی میاد و اون حرکت را انجام میده. ولی خب چون این فرض برای اونها تصور نداشته، میگفتن اگر چیز داخلی باشه و ثابت باشه، ناچار همون طبیعت خودشه است. حالا هر یک از این سه وجه دیگر را بررسی کنیم ببینیم چی. المذاهب الممکنه تو فی علت هذه الحرکه اربعه، لان هذه العله اما ان تكون موجوده فی المقصور، علت حرکت یا در داخل این شیء مقصور موجود است مادامی که داره حرکت میکنه، ام فی الخارج است یا نه یه چیزی است خارج است. و علل اول اگه داخل در مقصور باشد، اما ان تکون باقیتا الی آخر الحرکه، این همون طبیعتی است که تا آخر حرکت باقی است و قول ماست. ام لا، نه یه چیزی است حادث میشه در مقصور از بین میره. خب وقتی از بین رفت چطور حرکت بعدا ادامه پیدا میکنه؟ فان لم تکون باقیتا فهو القول بالتولید، ناچار باید بگید که همون حرکت اولی که پدید آمد خود اون دومی را به وجود میاره، یا میل اولی که به وجود آمده از بین رفت اون میل اول میل دوم را تولید میکند. ای کل حرکتن تولد حرکتن اخرى و این کانت باقیتن فهو الذی یقال ان القاصر افاد الجسم قوتا بها یتحرک. اگه باقی باشد همان است که گفته میشه که قوه‌ای در متحرک به وجود میاد و این باقی است. این را ما گفتیم تفسیر صحیحش همون است که بگیم طبیعت مقصور این قوه را باقی می‌دارد و عامل خارجی فقط فاعل اعدادی است. و اما القسم الثانی من التقسیم الاول، گفتیم یا در داخل است یا در خارج. حالا اونجایی که فرض کنیم عامل حرکت قصری در خارج از جسم مقصور باشد، فل علت و لامحال جسمون، خب وقتی چیزی خارج از این است و حرکت می اون را به حرکت در میاره، یعنی یه جسمی است در خارج از این. خب کدام جسم میتواند منشأ این حرکت بشه و به چه نحوی؟ یا اون جسم جذب میکند این مقصور را یا دفع میکند این مقصور را. میشه دو فرض، اما علی سبیل جذب او علی سبیل دفع. جذبش چگونه است و دفعش چگونه است؟ اما دفعش به این صورت. این هم ولو اینکه ابتدای نیستای سبکی به نظر میاد، ولی خالی از دقتها نیست و بعضی از کشفیات جدید هم با این تئوری ها بی مناسبت نیست. میگن شما وقتی جسم را پرتاب میکنید به طرف بالا، در اولین کاری که شما انجام میدید اینه که با حرکت دادن این جسم، هوایی که جای این جسم بود هوا را عقب میزنید. یعنی جسم وقتی میخواد بره جلو، هوا را میزنه عقب تا خودش بره جلو جاشو بگیر. این هوایی که جلو این جسم بود میاد پشت سر اون قرار میگیره. هوا اقتضا داره بره بالا، اینه که در ادامه حرکت این هواست که داره این را میبره بالا، چون خود هوا میخواد بره، هل میده جسم را ببرتش بالا. پس این از قبیل دفع است. این که از کدام ابتداعاً چیز مثلا خیلی سخیفی به نظر میاد، اما امروز میدونید در موتورهای جت از همین قوه استفاده میکنن، یه هوایی را که میزنه عقب باعث میشه که حرکت جت سریع تر بشه، هواپیمای جت. به هر حال اینا یه همچون تصوری کردن، یه تصور دقیقی است، ولی اون وقتا عاملی برای چیز اثباتش نداشتن اینا، اما خود این تصور حکایت میکنه از اینکه ذهنهای فعالی داشتن و قادی داشتن. به هر حال این یه فرضه که بگیم یه جسمی این حرکت جسم رو به بالا، مال این است که این هوایی که پس زده میشه، این هوا بعد دفع میکنه این جسم را به طرف جلو. فرض دیگه این است که بگیم یک جسم اینا جذب میکنه. جذب کردنش که چیز دیگری نیست، وقتی ما میگیم این جسم این رو پرتاب میکنیم، با پرتاب کردنمون هم خود جسم را منتقل کردیم، هم هوای جلوی خودش را. پس اون هوا هم در اثر این پرتاب کردن ما به حرکت در اومد، منتها چون هوا لطیف‌تر از زودتر حرکت میکنه و سریعتر حرکت میکنه. وقتی سریعتر حرکت میکنه، جسم را به دنبال خودش میکشاند، این میشه جذب. پس در هر دو صورت عامل خارج از خود جسمه، یکی هوایی که میاد پشت سر جسم هل میده بهش، یکی هوایی که جلوتر علاوه فرض داره حرکت میکنه و اینا میکشونه به طرف خودش. ولی هر دو اینها از لحاظ فلسفی کافی نیست، توجیه فلسفی نمیتونه بکنه. برای اینکه وقتی شما میگید اون حرکتی که هوا داره جلوتر میره، چی موجب این شد که این هوا جلو بره؟ میگن عامل طبیعیش را بود که حرکت هوا اقتضا داره که به طرف بالا حرکت بکنه. خب این عامل طبیعی که همیشه موجب این حرکت نبود، قبلا هم این عامل طبیعی در هوا بود و حرکت نمی‌کرد. اینکه ما اومدیم این جسما هل دادیم، این چطور شد که هوا بره جلوتر؟ این قابل چیز نیست، یعنی کافی نیست این تفسیر. عکسش هم که وقتی میگید هوایی که بعد میاد دفع میکنه اون جسم، اولا چطور شد که این هوا حتما بره پشت سر این جسم به اطراف نره؟ با اینکه حتما به اطراف هم میره، تنها این نیست که وقتی ما خلق میکنه هم بر میگرده فقط پشت سر این جسم. و بالاخره در هر صورت این اشکال اصلی درست روشن نمیشه که چگونه علت و معلولی که با هم هستن، کدوم علت و کدوم معلول و چرا باقی میماند اینجور به این صورت. بله، اما القسم الثانی من التقسیم الاول فالعلت لا محال جسم، اما علی سبیل الجذب و اما علی سبیل الدفع. از ثانی که علی سبیل الدفع باشه، قول من یقول الهواء المتقدم ینعطف الى الخلف. دفع را به این صورت تصور میکنند که شما وقتی جسم را پرتاب میکنید، هوای جلوی این جسم برمیگردد به پشت سرش، فیدفع المرمیه به قوت. این هوا که میومد پشت سر، هوا میخواد بره بالا چون جاش عوض شده، میخواد به طرف طبیعی، به مرکز طبیعی خودش حرکت کنه، میخواد بره بالا، اون وقت هل میده این جسم هم را میبره جلو. ولی اول اینکه جذب باشد، قول من یقول القاصر یدفع الهواء والمرمیه جمیعا. شما که جسم پرتاب میکنید، هم جسم حرکت دادید پرتاب کردید، هم هوای جلویش را اونم را پرتاب کردید. منتها هوا بیشتر تحت تأثیر با شما واقع میشه، چون لطیفتره، اون سریعتر حرکت میکنه و اون جسم رو میکشاند. لکن الهواء الطف فیدفع اسرع، سریعتر پرت میشه. فیجذب معه الجسم الموضوع فیه، وقتی خودش تندتر حرکت میکنه، اون جسمی هم که توش قرار گرفته، همین جسم مرمی باشه، اینم رو با خودش میکشاند. و المذهبان الاخیران، اول میان سراغ این دوتا بدبخت های جذب و دفع. اینا که باطلان، لأن الجذب و دفع ان لم یکونا باقیین الى آخر الحرکه، احتیاجت ظاهرا احتاجت باید باشه، اگه حرکت نبود میشد احتیاجت الى علتین، جار و مجرور نهای فاعل قرار بگیره، ولی چون حرکت داریم فاعلشه، احتاجت باید باشه. حرکت محتاج به غیر این دوتا علت دیگری خواهد داشت. اگر اینا خود جذب و دفع به عنوان دو عامل بگیم، اینا یحدثان و یزوران، یه جذبی میکنه تو تموم میشه. خب اگه تموم شد پس چرا حرکت ادامه پیدا میکنه؟ یا دفعی میکنه تو تموم میشه. خب اولم که خود شخص پرتاب میکنه، اونم یه دفعی کرد، چرا خود همین باعث اینا شد که حرکت ادامه پیدا کنه؟ میگه جذب بعدی عامل بقای حرکته، برای اینکه اون از بین رفت. اگه این جذب و دفع هم مثل همون هل دادن خود دست باشه، از بین بره، یه چیز باقی نباشه، که خب این نمیتونه حرکت دوام حرکت رو توجیه کنه. اگه میگی باقی میمونه، میگیم چرا باقی میمونه؟ چی عامل بقا این جذب است و باقی بقا این دفع است؟ نقل کلام میشه در علتی که موجب بقا جذب و بقا دفع میشه. والکلام عائدون فیها، و نقل کلام میشه در اینکه اون علتی که موجب بقای جذب و بقای دفع میشه چیه. و این بقیا، میگه نه خود جذب و دفع هم باقی میمانن، خب با اینکه علت ندارن، خب چگونه معلول بدون علت باقی میمونه؟ فالکلام و احتیاجه ما الالله، این دوتا حرف که کافی نیست، یعنی جذب و دفع کافی نیست که توجیه بکنه، توجیه فلسفی کنه این قضیه. اما مذهب تولید که بگیم حرکتی حرکت دیگری را ایجاد میکنند، میلی میل بعدی را ایجاد میکنند، فخوه ایزن باطلون از یلزم، و وقتی این حرکت اولی هست که هنوز حرکت دوم به وجود نیامده، پس اگر این علت تا مادامی که این هست معلولش نیست، چگونه علتیست که علت هست و معلول نیست؟ وقتی حرکت دوم اول رفت، در حال عدمش حرکت دوم به وجود میاد، پس معلول چگونه به وجود میاد در حالی که علتش نیست؟ فهو ایزن باطلون از یلزم وجود المعلول عند عدم علته و تأثیر العله عند فقدانها، وقتی نیست تأثیر میکند. ولما بطلت هذه المذاهب السخیفه، این سه قول که ضعیف هستند و ابطال شد، فقط باقی میمونه همون که یک مطلبی، یک امری در خود مقصور باقی است که اون موجب حرکت میشه، و اون لیس الا همون طبیعت مقصور. در همین جا گفته میشه که نه، ممکنه چیز دیگری در مقصور باشه غیر از طبیعت مقصور، و اون عبارت است از یک جوهری که منتقل شده به جسم مقصور و مثلا اسمش انرژی. بعد میپردازند به این که حرکات قصری چند قسم تصور میشه درش. انواعی از حرکات قصری را از مکانی، وضعی، کمی، کیفی، نمونه هایی برای ذکر میکنن که چند قسم داریم. مطلب خیلی مهمی نیست، فقط ذکر مثال هاییست برای چند نوع حرکت قصری که فرض میشه. اما اقسام، این یک قسم دیگه، مطلب دیگریست، اصلا ربطی به ما قبلش نداره. اقسام حرکت قصری، گاهی حرکت قصری در عین است، حرکت قصری مکانی، این هم دو قسم. یه وقت قصر کاملا این جسمی که حرکت میکنه در جهتی مباین و ضد مقتضای طبیعی است که کاملا با اون ضدیت داره. مثل اینکه شما بخواید سنگی که در میل به صفر داره، به اسفل داره، این را به اعلا حرکتش بدید، دختروز 180 درجه مخالف اون چیزی که اقتضای خودش است. یه وقت نه، کاملا مخالفت نداره، تا حدی مخالفت داره، که سنگی را بخواد روی زمین بغلتونید، درست 180 درجه نیست، 90 درجه اختلاف مثلا چیز داره، جهت داره. اما خارجن ان تب بالکلیه کل حجر المرمی الى فوق او لا بالکلیه، یا نه 100% مخالف طبیعتش نیست، تا حدی مخالف طبیعتش، که جر الحجر الى وجه الارض، سنگی رو که روی زمین هل میدید میکشونید، این 180 درجه با طبیعتش مخالف نیست، در یک جا زاویه مثلا قائمه با اون جهت مخالفت دارید. اما اونجایی که شما جسمی را با دستتون بلند کنید از زمین، این از سنخ حرکات ذاتی نیست، این به حرکت عرضی شبیه تره. اما الحمل که جسمی را از روی زمین با دستتون بلند کنید بیارید بالا، فهوه بالعرضیت اشبه، بحث ما در حرکات ذاتی است، این را باید بگیم یک حرکت عینی عرضی است. خب این راجع به حرکت عینیش. اما الوضعی یعنی حرکت قصری وضعی، فتدویر القصری، اگر این حرکت حرکت دورانی باشه، این در واقع یک حرکت نیست، حرکت دورانی قصری دو حرکت مرکب است، لااقل دو حرکته، یک حرکتی است از کنم به یک جهتی و با یک حرکت دیگری ترکیب میشه به صورت دوران در میاد. امروز هم در مکانیک همینه، میگن حرکت دورانی رو میگن از یک حرکت جذبی و دفعی با هم توأم میشه، در دو جهت به این صورت داره. مرکبون من جذب و دفع، و قد یکونو به سبب تعارض الحرکتین، یه وقت دو تا حرکتی که با هم ترکیب میشه، یه وقت نه، دو تا حرکت با هم معارضه میکنن، یکی میخواد در یک جهت این جسم به حرکت در بیاره، دو تا عامل متضاد، یکی میخواد اون در جهت دیگری، این تعارض حرکتین موجب میشه که جسم به صورت دورانی حرکت کنه. برای این یه مثالی میزنن، مثالش مقداری احتیاج به توضیح داره. میگن اگر شما یه شمش طلایی رو بخواد توی بوتل توی ظرف آب بکنید، حالا اختصاص به شمش نداره، در اونجا مثل این که محسوس تر بوده، میبینید وقتی که ذوب میشه این در داخل این بوتل شروع میکنه به صورت دورانی حرکت کردن، بالا پایین میره به صورت دورانی، این چطور میشه که اینجور میشه؟ این اجزا تدریجا حرکت درش، یعنی حرارت درش اثر میکنه و ذوبش میکنه و حرارتش بیشتر میشه، اونایی که نزدیکتر به ته ظرف است حرارت بیشتری میبینه، اون جایی که اول حرارت بهش میرسه و خاصیت ناری برش به وجود میاد و موجب این میشه که رو به بالا حرکت بکنه، یا بخوایم به امروز بگیم در اثر اینکه انبساط پیدا میکنه سبکتر میشه و باعث میشه که جاذبه درش کمتر اثر کنه، رو به بالا حرکت بکنه. به هر حال این قسمت هایی که به ته ظرف نزدیکتر بوده و داغ میشه، اینا اول میاد بره به بالا حرکت، خب این شروع میکنه به بالا رفتن. از اون طرف اجسامی که رو هستن اونا سردتر هستن، اونا میل میکنن دیدن به پایین، دو تا حرکت با هم تضاد پیدا میکنه، این ذرات میخواد بره بالا، اون ذرات میخواد به پایین، در اثر تضاهمی که بین این دو تا حرکت به وجود میاد، این حالت دورانی در شکل وجود. کما فسکه هست اینجا، ولی ظاهرا صحیحش سبیکه هست، در مباحث المشرقی هم سبیکه اومد. کما فسبیکه تل مذابه، سبیکه یعنی شمش، شمشی را که آب میکنید، حالا یا طلا یا هر جسم دیگری، فعرض من تصعید الجزء المستقر، این مستقل هم غلطه، جزئی که قرار گرفته، یعنی جزئی که ته ظرف هست، این تسعید پیدا میکنه در اثر اغلاق، وقتی جوش میاد این جزئی که پایین هست میخواد بره بالا، جوشش کنه تسعید بشه بره بالا، و هبوطهی بعد علوهی به طبعه، خب وقتی رفت بالا این حرکت قصری است، ولی بعد که رفت بالا طبعش اقتضا میکنه دوباره برگرده پایین، مشتدن عند مقارنت المستقر، وقتی میاد پایین نه تنها اصل پایین آمدن مطرحه، بلکه وقتی به مستقرش نزدیکتر میشه شدت هم پیدا میکنه، چون معتقدن وقتی حرکت طبیعی به مرکز نزدیکتر میشه، هرچی نزدیکتر به مرکز میشه حرکتش هم سریعتر میشه، لأنه اذا حدث هذا الميل قاوم مقتضى التسخين، از یک طرف مقتضای تسخین اینه که بره به بالا، از یک طرف این میل طبیعی وقتی در این شی به وجود میاد برگرده به مستقر خودش، این دوتا مقاومت میکنه. و مال الی اسفل و نحا مستقره العارض له، اون جسمی که عارض شده اونا دورش میکنه از خودش. العارض له من التسعید مثل ما عرض، مثل اینکه اون تسعیدی که در ابتدا عارضه شده بود در این جسم دیگری هم حالا اینکه رفت بالا، اون جسم اجزای قبلی دوباره حالا حالت جوشش پیدا کردن، اینا میخوان بیان بالا. اون جسم که رفته بود بالا حالا برگشته، اون جسم دیگری داره میخواد بیاد بالا بالا. این اون حالتی که در جسم اولی اون جزء قبلی پدید آمده بود حالا در جزئی که زیرین بود حالا به وجود آمد، حرارت بهش بیشتر رسید، حالت غلیان در این پدید اومد. فحدثت حرکت مستدیره، این دوتا حرکتی که این جسم میخواد بره بالا اون یکی میخواد بیاد پایین با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، این باعث برخورد این اجزا موجب میشه که حرکت مستدیر به وجود بیاد. لا علی المستقر، نه اینکه حرکت مستدیر در ته ظرف به وجود بیاد، نه، ما بین ته ظرف و سطح بالا، در سطح بالا دوران پیدا نمیکنه، در پایین هم دوران پیدا نمیکنه، بین کف این بوته مثلا وسط در این ما بین هستند که این اجزا جابجا میخوان بشن و تعارض حرکاتشون موجب این میشه که همه به صورت دورانی در بیان. ما بین الوه و المستقر، ما بین اون سطح عالی و اون تهی که قرارگاه این اجزا هست، این هم یه جور حرکت که حرکت دورانی وضعی قصری در اثر تعارض دو حرکت است. و اما دهرجه، چیزی که جسمی روی مثلا زمین غلط بخوره، اونم یه جور حرکت دورانی است. مثلا توپی که روی زمین غل میدید، یا سنگی که از روی بالای کوه غل میخوره میاد پایین. حدثت فروب ما حدثت ان سببین خارجین، گاهی ممکنه که دو تا عامل طبیعی با هم دیگه ترکیب بشن که هر دو عامل قصری هستن و موجب میشن که جسم بغلطه. دو تا حرکت در شی به وجود بیاد، حالا یک نفر این دو تا حرکت در به وجود بیاره یا دو تا عامل، به هر حال هر دو تا سبب خارجی است، موجب این میشه که دو تا حرکت در این به وجود بیاد و از ترکیب اینها این حالت غلطش به وجود میاد. گاهی هم هست که در اثر یک عامل طبیعی است، میل طبیعی است، جسمی که مثلا یه تیک سنگی که از سر کوه کنده میشه میخواد بیاد پایین، پایین آمدنش به عامل طبیعی است، اما یه عامل دیگری هم زمینه بهش میشه، مثلا بارانی باریده، سیلی جاری شده، چیز دیگری زمینه میشه به این میل طبیعی. اگه میل طبیعی بود فقط به صورت مستقیم میومد پایین، ولی چون عامل دیگری بهش زمینه شده به صورت گردشی در اومده. مع دفع او جذب، یه میل طبیعی داره که اقتضای حرکت مستقیم داره، یک جذب یا دفعی هم توأم باش میشه، اون وقت میشه کلکورته تدحرجت ان فوق الجبل، سنگی که به صورت کره باشه از بالای بالای کوه که میاد پایین، از یک طرف جاذبه زمین میخواد بکشتش پایین، یا به قول آقایون حرکت طبیعی خودش به خط مستقیم میاد پایین، از یک طرف هم جاذبه دافعه های دیگری توهم باش میشه به صورت دورانی داره. این هم حرکت وضعی دورانی قصری. بله؟ جذبش که نگفتن، جذبش که طبیعی نیست، جذب و دفع که اینا طبیعی نمیدونن، جذب و دفع خارجی است، سقوطش به طرف پایین طبیعی است، حرکت طبیعی به خط مستقیم است، اونم میگه حرکت طبیعی است. اگه شما از سنگی رو از بالای کوه رها بکنید به خط مستقیم میخواد بیاد پایین، ولی اینکه به خط مستقیم نمیتونه بیاد پایین، عامل‌های دیگری درش اثر میکنه، حالا به عنوان جذب یا عامل دفع. حالا منشأ اون جذب و دفع چیه؟ اونا دیگه نمیگن اینجا داخل شیء و طبیعی است. جذب و دفع عامل خارجی است. اینجا میگن ترکیبی است از یه میل طبیعی با یک عامل خارجی. اون عامل خارجی جذب است یا دفع است. و عمل کمیه. حرکت قصری کمی، فف زیاده گاهی حرکت قصری کمی، حرکت ازدیادی است گاهی حرکت انتقاسی است یا تنقصی است. باز این شاهد بر اینه که ایشون حرکاتی که ضعیف هم میشه حرکت تضعفی هم رو حرکت میدونه، انتقاص رو هم حرکت میدونه واقعا، نه اینکه بلعرض حرکت است. حرکت ازدیادی کمی مثل اینکه جسمی ورم بکنه، بدن مثلا ورم بکنه یا تخلخل پیدا بکنه، تخلخل و تکاسف پیدا بکنه، دست تکاسفش میشه تنقصی، تخلخلش میشه ازدیادی. مثل الاورام و که تخلخل فی ماء القاروره اذا مست مسن شدیدا. این مثلا در چیز در مباحث المشرقی هوا قاروره مثلا زده، حالا ایشون ماء قاروره گفته. اگر شما ظرف در ظرفی که مثلا ظرف خالی که هوا داره این لب باریکش شما بذارید و مک بزنید، این هوایی که کشیده میشه انبساط پیدا میکنه، چون بالاخره یه مقدار این هوا رو شما میکشید یه مقدارش باقی میمونه، همون مقداری که باقی مونده حجم قاروره رو پر میکنند. شبیه شایی شما رو به جای هوا ما مثال زدن که مقداری مشکل تره تصورش. به هر حال اون باقی مونده هوایی که در قاروره هست در اثر مک زدن شما کل قاروره رو پر میکنه حجمشا، یعنی انبساط پیدا میکنه تا اینکه این قاروره پر کنه. این انبساطش یک حرکت کم نیست. و فی نقصان که ذبول الذی بالمرض، در اثر مرض کسی لاغر میشه، این قطعا یک حرکت قصری است، یعنی باید در این سن بدن رشد بکنه ولی این لاغر میشه، این حرکت قصری است. اما اگر در حالت پیری آدم لاغر میشه، این رو میفرماید به یک معنا حرکت طبیعی میشه حساب بشه، گویی که نسبت به این شخص قصری است اما نسبت به طبیعت عالم که حساب میکنیم این طبیعی است، بالاخره شیخوختی باید در عالم باشه، پیری و لاغری باید باشه. فانه بالقیاس الی طبیعت الکل حرکت طبیعیتون، اگر نسبت به طبیعت عالم ما حساب بکنیم یک امر طبیعی است، باید تعقل پیدا کنه، گویی که نسبت به این شخص خاص طبیعت شی اقتضا نمیکنه ضعف خود او را، طبیعت همیشه اقتضا میکنه کمال خودش. پس اگر نسبت به طبیعت العالم حساب کنیم امر طبیعی است، اما اگر نسبت به طبیعت شخص حساب بکنیم طبیعت الانسان، این امر قصری حساب میشه. و اما کیفیه، کیفیت قصری چطور؟ در حسیات روشنه، مثل اینکه آب طبیعتش اینه که سرد باشه، شما در اثر حرارت گرمش میکنید، این هر گرم شدن نه وجود الحراره، تسخن که امر تدریجی است، این حرکت گرم شدن حرکتون قصریتون و در امور کیف محسوسی. مثل الماء اذا تسخن. در ملکات نفسانی هم میشه فرض کردن، در کیفیات نفسانی حالی در انسان پدید میاد، این حال شدت پیدا بکنه، فرض کنید حالت غضب، حالت اشتها یا حالی است که انسان پیدا میشه تدریجا شدت پیدا بکنه در یه لحظه یا تدریجا ضعف پیدا بکنه. در ملکه هم روشنه که ملکات که در اثر تکرار عمل در طول سالها تحقق پیدا میکنه، این تدریجا اشتداد پیدا میکنه. و فی الحال و الملکه کل امراض و فی سایر النفسانیات کزدیاد الکفر و الجهالات و اشتداد البخل و اکتساب سایر الرذایل علی التدریج. اینا همه ملکاتی است که انسان پیدا میکنه و روز به روز هر چه تکرار میشه اشتداد پیدا میکنه. البته عکسش هم میشه فرض کرد که در صورتی که در جهت خلاف ملکه انسان حرکت بکنه تدریجا اون ملکات قبلیش ضعیف میشه. فانها خارجه عن مقتضى طباع الفطره الانسانيه، اونایی که حرکت در جهات کمالات باشه اون بر وفق فطرت است، اونهایی که اشتداد بخل مثال میزنه یا اشتغال اشتداد رذایل اینهاست که خلاف فطرت انسانی است، پس حرکت قصری است در امور نفسانی در کیف نفسانی. اینجا مبنی است برای این که مقتضای فطرت را کمالات و فضائل می دونن، بحث هایی هست بین علمای اخلاق که مقتضای فطرت انسان و طبیعت طبع انسان چیه، آیا رذیلت هست یا فضیلت. ایشون از جمله کسانی هستند و بسیاری از حکمای اسلام که اونچه مقتضای فطرت هست تکامله، کمالات هست، فضائل مقتضای فطرته، رذائل اموریست قصری. اون وقت اشتدادش میشه یک حرکت قصری در کیف نفسانی. و اما الاکوان، یه سوالی میشه اینا همه در کیفیات بود، یعنی تغییراتی که در اعراض به وجود میومد، در کون و فساد چطور تغییراتی که به صورت کون و فساد تحقق پیدا میکنه، اینا میتونه قصری باشه یا طبیعی؟ ایشون میفرماد چون ما قائل به حرکت جوهری هستیم، کون و فساد را دفعی نمیدونیم، کون و فساد هم را تابع حرکت جوهری میدونیم. حالا البته این جای مناقشه هست، ما در آموزش فلسفه و جای دیگه اشاره کردیم، ولی به هر حال روی مبنای ایشون میگن کون و فساد تابع حرکت است و اینم یک حرکتی است. یه وقت است در جهت کمال طبیعت است میشه طبیعی، یه وقت در خلاف جهتش است میشه قصری. اما اکوان، فلما کانت عندنا بالحرکت الجوهریه فهی قد تکون طبیعیه و قد تکون قصریه، فالطبیعیه منها که حصول الجنین من النطفه و النبات من البذر. جنین که تکامل پیدا میکنه، نطفه علقه میشه، علقه مزه میشه، این یه نوع کون و فسادیست، ولی ما قائل نیستیم این که یک صورتی از بین میره فاصل میشه صورت دیگری میاد. اون چه دیگران کون و فساد میگن، ما میگیم یک حرکت جوهریه تکاملیست. اما القصریه فکه احداث نار بالقدح، شما وقتی سنگ چخماق رو به هم میزنید و باعث این میشه که آتش ازش به وجود بیاد، این پدید آمدن آتش در اثر یک قصری است، حرکت قصریه است که در این جسم به وجود آمد. و که افعال اهل الاکسیر من جعل نحاس ذهباً، کیمیاگران که مس را طلا میکنند یا اینکه قلب را نقره میکنند، این تبدیل شدن مس به طلا یک کور و فساد است بر یه حرکت قصری کونی است. این در کونش. در فسادش هم همینطوره. قد یکون طبیعیاً که موت الحرما من الحیوان، حیواناتی که خیلی پیر میشن خب با موت طبیعی از بین میرن. این موت که یک فسادی است در این جسم بر حیوان پدید میاد، فساد طبیعی است. و جفاف الاشجار لمرور الازمنه، درخت هایی که اونقدر عمر میکنن تا تدریجاً پیر میشن و کم کم خشک میشن خودشون، اصلا به هیچ وجه اینا نمیشه زنده نگه داشت. این موت طبیعی است، هم در نباتات مستاق داره هم در حیوان و انسان. و قد یکون قصرین، اونجایی که حیوان را بکشن، درختی را ببرن، قد یکون قصرین کل موت بالقتل او السم او غیره. و که قطع شجر، که دیگه این مردن درخت در اینجا قصری خواهد بود. و صلی الله علیه و سلم.